هستم از اینکه در جمع شما عزیزان یک بحث قرآنی رو انشالله مطرح میکنم. صدای بده خوبه میاد صدای من
رضا یکم صداتون رو اگه میشه باید بیشتر کنید، اگه میکروفون رو نزدیکتر کنید.
دادیم بنا شد درباره توکل و نقش اون در تربیت معنوی سخن بگیم. توکل یکی از مفاهیم بنیادین در نظام اخلاقی قرآن هستش و هم نیاز به بازخوانی داره به لحاظ مفهوم و حقیقتش، هم به لحاظ تأثیری که در تربیت معنوی ما داره. بحث رو از اینجا شروع میکنیم که ما گاهی وقتا در زندگی مادی و اجتماعیمون برای رسیدن به برخی از منافع و فواید و یا مسون موندن از برخی از ضررها و خسارتها برای خودمون وکیل انتخاب میکنیم، در واقع او رو جانشین خودمون قرار میدیم، یا به این دلیل که خودمون نمیتونیم اقدام بکنیم، یا به این دلیل که برای ما پرهزینه است، و یا برای اینکه برای ما دشوار هستش، اون وکیل رو جانشین خودمون میکنیم که به جای ما تدبیر بکنه، به جای ما تصمیم بگیره و به جای ما اقدام بکنه. قاعدتاً این رو هم برای این انجام میدیم که به منافعی برسیم و از خطرات و ضررهایی مصون بمونیم. در میان افرادی که توانایی دارن و شایستگی دارن بهترین رو انتخاب میکنیم. هر وقت هم صلاح ببینیم که خودمون کار رو انجام بدیم اون وکیل رو عزل میکنیم، یا گاهی وقتا نه خودمون اقدام میکنیم نه وکیل رو میگیریم، در واقع یا از اون منفعت چشم پوشی میکنیم و یا متقبل اون ضرر میشیم. خلاصه انتخاب داریم در این که وکیل داشته باشیم یا نه. در قرآن کریم در آیاتی میفرماید توکل کردن بر خداوند متعال واجبه. این اولین تفاوتی که توکل قرآنی با وکالت‌های دنیوی داره این استش که از نظر قرآن کریم توکل یه امر واجبی است، یک فضیلت واجب است، یک تکلیف است، نه یک اختیار، نه یک انتخاب. این همونطوری که ما واجباتی داریم مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات و امثال اینها، واجباتی هم داریم که از جنس احکام و اعمال فقهی نیست، بلکه از جنس فضائل اخلاقی است و ویژگی های اخلاقیه. قرآن می‌فرماید که و علی الله فلیتوکل المؤمنون، باید مؤمنان بر خداوند متعال توکل بکنند. این همونطوری که فردای قیامت از نماز پرسش میشه، از روزه پرسش میشه، از اعمال دیگر پرسش میشه، از ما میپرسم که آیا ما توکل در خدا داشتیم یا نداشتیم. و همونطوری که ترک برخی از واجبات در واقع عقاب داره و مؤاخذه داره، ترک توکل هم مؤاخذه داره. منتهای مراتب ما نوعاً دلایل مختلفی که نمیخوام وارد این بحث بشم، مفاهیم عمیق قرآنی تنزل پیدا کرده در نظام فکری ما، در اندیشه دینی ما، به یک مفاهیم و یک در واقع واژگانی که خیلی فاصله داره با اون مقام و اون معنای عمیقی که در قرآن برای اینها بیان شده. ما توکل و امور از این جنس در واقع در اندیشه دینی ما مسلمان ها و ما شیعیان تنزل پیدا کرده در حد فضیلت، در حد یک کار خوب و کار ممدوحی. اما قرآن کریم می‌فرماید که این یه امر واجبی است و شما باید بر خدا توکل داشته باشید لزوما. مسئله به همینجا ختم نمیشه. ما در آیاتی داریم که میفرد فتوکلوا مؤمنین یا و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. این آیه مضمونی فراتر از مضمون آیه قبلی است داره. آیه قبلی میفرماید که توکل بر خدا واجبه، ولی این آیه میفرماید نه، توکل بر خداوند متعال نشانه ایمان است. ما دو نوع نشانه داریم. یک نشانه اصطلاحاً بهش میگن نشانه های عام یا مشترک، و یک نشانه هایی داریم نشانه های خاص و ویژه. نشانه عام یعنی نشانه ای که نشانگر چند چیز میتونه باشه. به عنوان مثال به پزشک مراجعه میکنیم، مثلا میگیم که سردرد داریم. این سردرد داشتن نشانه یک بیماری خاصی نیست، نشانه چند بیماری میتونه باشه، یعنی نشانه مشترکه. اما گاهی وقتا به پزشک میگیم مثلا فلان درد رو داریم، فلان نشانه رو داریم، به طور قطع میگه شما دچار فلان بیماری شدید، یعنی این نشانه یک نشانه خاص هستش. قرآن هم میفرماید که ایمان نشانه های عام و مشترک داره و نشانه های خاص داره. نماز خوندن نشانه مشترکه، روزه گرفتن نشانه مشترکه. میشه کسی مؤمن واقعی و حقیقی باشد و نماز بخواند، میتواند مؤمن نباشه، منافق باشه و نماز بخونه و روزه بگیره. بنابراین قرآن کریم اموری مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن رو نشانه ایمان نشمرده، فرموده توکل نشانه ایمان است. فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید توکل بکنید. این مضمون رو ما در روایات هم داریم. در روایاتی داریم از توکل و مفتاح الایمان، توکل کلید ایمانه، و در روایتی داریم الایمان و قفل و توکل، ایمان قفل توکله. یعنی مرتبه از ایمان هستش که با هیچ چیزی باز نمیشه، با هیچ چیزی قابل دسترسی نیست مگر با توکل و صفاتی از جنس توکل. اگر میخواهید به مراتب عمیق و بلند ایمان برسید، اگر میخواهید دریچه های عمیقتری از ایمان به روی شما باز بشه، اونس های عمیقتری و قرب عمیقتری به خداوند متعال پیدا بکنید، چاره ای ندارید جز این که به توکل برسید. هیچ کلیدی، هیچ عملی قفل ایمان رو باز نمی کنه مگر توکل کردن بر خداوند متعال. نکته دیگری که در آیات قرآن کریم درباره توکل هست این استش که شما مخیر بین توکل کردن و توکل نکردن نیستید. ما در وکالت‌های دنیوی مخیریم، می توانیم کسی رو به عنوان وکیل انتخاب کنیم، می تونیم انتخاب نکنیم. اصولا میتونیم وکیل داشته باشیم، میتونیم وکیل نداشته باشیم، خودمون اقدام بکنیم یا اصلا خودمون هم اقدام نکنیم. قرآن کریم میفرماید که شما چنین وضعیتی ندارید، یعنی اینطور نیستش که یا توکل میکنید بر خدا یا توکل نمیکنید بر خدا و خودتون انجام میدید. قرآن کریم میفرماید که بین توکل کردن و ولایت پذیری از شیطان مرزی نیست. یعنی شما بین این مخیرید که یا توکل کنید بر خداوند متعال یا ولایت شیطان رو بپذیرید، سلطنت شیطان رو بپذیرید، و مرزی بین این دوتا وجود نداره، حالت سومی وجود نداره. شما نمیتونید بگید که من نه بر خدا توکل میکنم و نه ولایت شیطان رو میپذیرم، تحت سلطه شیطان قرار میگیرم. قرآن میفرماید اینطور نیست. اگر شما توکل بر خدا نداشته باشید، اون پیوند عمیقی که توکل بین شما و خدا ایجاد میکنه برقرار نشه، شما لزوماً تحت ولایت شیطان قرار میگیرید، شما لزوماً تحت سلطنت شیطان قرار میگیرید و حالت سومی وجود نداره. این معنای بلند رو قرآن کریم در سوره نحل به ما متذکر شد. فرمود انهو لیس له سلطانون علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. این مفاد آیه 99. در این آیه می فرماید که شیطان هیچ ولایتی، هیچ سلطنتی و بر کسانی که ایمان دارن و بر خدا توکل میکنن نداره. در آیه بعد میفرماید خب حالا شیطان با کی، بر کی ولایت داره، بر کی سلطنت داره؟ اگر در آیه 99 فرمود کسانی که بر خدا توکل دارن از سلطه و ولایت شیطان خارجن، در آیه 100 آیه بعدی میفرماید نه، گروهی هستن که شیطان بر اونها سلطنت داره. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. شیطان بر دو گروه ولایت و سلطنت پیدا میکنه. یه گروه اونهایی هستن که شرک دارن، مشرکن، قائل به توحید و یکتاپرستی نیستن، والذین هم به مشرکون. گروه دوم مؤمنینی هستن که شیطان رو ولی خودشون میگیرن. این آیه بر اساس قواعد تفسیری در واقع مفهوم مخالف آیه 99ه. در واقع آیه میخواد این رو بگوید که انما سلطانه علی الذین لا یتوکلون علی الله. در آیه 99 فرمود بر اونهایی که توکل دارن سلطنت نداره. در آیه 100 میخواد بفرماید که اونها که توکل ندارن شیطان بر اونها سلطنت پیدا میکنه. اما چرا به جای علالذین لا یتوکلون علالله فرمود علالذین یتولونه، کسانی که ولایت شیطان رو میپذیرن؟ تولی یعنی ولایت پذیری، یعنی رفتن به سوی ولایت شیطان و ولایت شیطان رو قبول کردن. قرآن در این آیه میخواد به ما بفرماید که اونهایی که بر خدا توکل نمی کنن لزوماً ولایت شیطان رو پذیرفتن. اما اینکه چرا نگفت علالذین لا یتوکلون و فرمود علالذین یتولونه، رازش در اینه، میخواد بفرماید اونهایی که بر خدا توکل نمی کنن نیاز به قدم شیطان ندارن، نیازی نیست شیطان یه اقدامی بکند، یک تلاشی بکند که بر اونها ولایت پیدا بکنن، خود اونها ولایت شیطان رو پذیرفتن. اگر به جای یتولونه لا یتوکلون می بود، این نکته اخیر رو دیگه این آیه نمی رسون. کنه آیه می خواست بگوید اونها که بر خدا توکل نمی کنن شیطان بر اونها سلطنت پیدا می کنه، منتها با اقداماتی، توی یک فرایندی. ولی آیه دوم به اصطلاح ما طلبه ها با تغییر سیاق و ساختار میخواد اینو به ما بگوید که انما سلطانه و علی الذین یتولونه، میخواد دیگه بگه فرایندی دیگه وجود نداره، نه شیطان باید تلاشی بکنه نه شما، همین که بر خدا توکل پیدا نکردید شما تحت ولایت شیطان قرار دارید. نکته ای که در اینجا هست اینه که ولایت شیطان و سلطنت شیطان با وسوسه کردن شیطان فرق داره. در سوره ناس و در سوره های دیگه به ما فرمودن که خب شیطان با شما بر شما وسوسه میکنه، شیطان خطورات قلبی در قلب و ذهن شما ایجاد میکنه، شما راه گریز دارید، راهی این که به این وسوسه ها ترتیب اثر ندید و نجات پیدا کنید دارید. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس تا آخر، یا در آیات دیگری که در این باره نازل شده. به همین خاطر اونهایی که تعامل شیطان با اونها، اون مؤمنینی که شیطان تعاملش با اونها در حد وسوسه کردنه، اونها راه نجات دارن. روزا خیلی وقتا به وسوسه های شیطان ترتیب اثر نمیدن، به خطورات ذهنی که شیطان درشون القا میکنه ترتیب اثر نمیدن و اطاعت خدا رو میکنن و با وسوسه های شیطان مخالفت میکنن. البته گاهی وقتا ممکنه زمین بخورن و پیروی کنن از وسوسه شیطان و مرتکب گناه بشن، ولی خب چاره دارن، چارهش این استش که پشیمون میشن، توبه میکنن، برمیخیزن، دوباره راه بندگی رو ادامه میدن. اما اونا که تحت ولایت شیطان قرار میگیرن، در واقع که انه اراده شون رو از دست میدن، به ظاهر اراده دارن اما مبادی ارادهشون دست خودشون نیست، اون علل اراده و انتخابشون دستشون نیست. شاید آیه‌ای که تا اندازه این ولایت رو توضیح بده این آیه باشه، آیه 36 تا 38 سوره زخرف باشه. در این آیات خداوند متعال می‌فرماید و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، کسی که اعراض میکنه از ذکر خداوند متعال، یعنی از دین خداوند متعال، ما شیطانی رو بر اون مسلط میکنیم و اون شیطان یار و یاور او میشه. بعد چی کار میکنه شیطان؟ این ولایت و سلطنت شیطان چه به اصطلاح ظهوری داره، نمودی داره، میفهم؟ و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. نکته در همین ذیل آیه است. میگه اینها که تحت ولایت شیطان قرار میگیرن، کار بد میکنن اما گمان میکنن که هدایت شدن، از راه خارج شدن اما خودشونو در راه میدونن، از مسیر دین و صراط مستقیم خارج شدن ولی گمان میکنن و یحسبون انهم مهتدون، ولی میگن نه، ما گمراه نیستیم، ما خطا نداریم، ما گناه نداریم، ما خلاف نداریم. در واقع شیطان در اندیشه های اونها تغییر ایجاد میکنه، در ارزش گذاری ها و معیارهای ارزش های اونها تأثیر میذاره. اون چرا که باید بد ببینن خوب میبینن، اون چرا که باید خوب ببینن بد میبینن. این رو ما در آیات دیگری داریم که گروهی خلاف میکنن، خطا میکنن و یحسبون انهم یحسنون صنعا، میگن نه، ما کار ما خطا نیست، کار ما خلاف نیست. گاهی وقتا انسان خلاف میکنه، خطا میکنه، گناه میکنه اما میداند که گناه هست، میدونه که بده، میدونه که زشته، میدونه که در شأن او نیست ولی انجام میده، میگه حالا من ضعیفم، شیطان گلم زد و امثال اینها. این راه نجات داره، راه نجاتش هم این استش که توبه میکنه، برمیگرده، دوباره مخالفت با شیطان میکنه، چون میدانه که الان راه درست چیه، راه غلط چیه و میداند که کی در راه درسته، کی در راه غلط. اما اونهایی که شیطان بر اونها تسلط میکنه، فکرشون رو عوض میکنه، ارزشهاشون رو عوض میکنه، معیارهاشون رو تغییر میده. پس فرق بین وسوسه شیطان با ولایت شیطان اینه که در وسوسه شیطان شما فکرتون هنوز کار میکنه، معیارهای خوب و بد، حق و باطل هنوز دستتونه، خوب رو خوب میدونید، بد رو بد میدونید، منتها خیلی وقتا از راههای درست پیروی میکنیم، گاهی وقتا دچار وسوسه شیطان میشیم و زمین میخوریم. اما اونهایی که تحت ولایت شیطان قرار میگیرن این گونه نیست، به ظاهر کاراشون از روی اراده است، از روی انتخاب، ولی انتخاب به اون معنای واقعی نیست، چون همه انتخابهاشون برآمده از اون اندیشه ایست که شیطان در اونها ایجاد کرده، از اون تغییری است که در جهان بینی اونها، در بینش اونها ایجاد شده و لذا خود رو مختار میبینن ولی در عالم واقع اختیار ندارن. خب توکل بر خداوند متعال باز غیر از ولایت پذیری خداوند متعال که اونو عرض میکنیم، یعنی در واقع ولایت پذیری خداوند متعال مراتبی داره، یکی از مراتبش توکل، مراتب دیگری هم برای ولایت پذیری خداوند متعال هست. نکته دیگری که در اینجا هست این استش که ما تا الان با تحلیل این چند آیه اینجا رسیدیم که اولا توکل یه انتخاب نیست بلکه واجب است. در واقع ما این آیه و امثال این آیه به ما میخواد بگه آقا جان بینشتون رو تغییر بدید، این توکل رو از اون جایگاه پستی که فعلا براش قائل شدید رو خارج بکنید، رو در رتبه‌ای که شایسته خودش هست قرار بدید، به عنوان یک انتظار الزامی خداوند متعال، به عنوان یک انتظار ضروری خداوند متعال نسبت به خودتون تلقی بکنید، نه یک امر ممدوح و مباح و مستحب و امثال این. بعد یک مطلب بالاتری فرمود، فرمود نه تنها واجب است بلکه نشانه ایمان شماست، یعنی اون مراتب ویژه ایمان، اون مراتب بلند ایمان به روی شما باز نمیشه، قابل دسترسی نیست مگر اینکه اهل توکل بر خداوند متعال بشید. بعد فرمود که گمان نکنید توکل بر خدا مثل توکل‌های دنیوی است، هر وقت دلتون بخواد وکیل داشته باشید، هر وقت نخواهید نه، شما مخیر نیستید، باید توکل بر خداوند متعال بکنید. اگر توکل بر خداوند متعال نداشته باشید شما در آغوش شیطان هستید و شیطان بر شما ولایت پیدا می‌کنه. این یک نکته. بالاتر از این مضمون آیاتی است که می‌فرمایند که بر خداوند متعال هر توکل کننده‌ای توکل می‌کند و علی الله فلیتوکل المتوکلون. هر توکل کننده‌ای بر خدا توکل می‌کند نه بر غیر خدا. این آیه غیر از آیه و علی الله فلیتوکل المؤمنونه. در اونجا فرمود مؤمنان بر خدا باید توکل کنند. در این آیه می‌فرماید که اصولا هر کسی بخواد توکل کنه جز بر خدا چیزی نیست که شما توکل بکنید، چه مؤمن باشید چه کافر باشید، چه مشرک باشید چه منافق باشید، چه از اولیاء الله باشید چه نباشید، اگر توکل کنید توکلتون بر خداست. این آیه می‌خواد این نکته رو به ما بگه که اگر شما در ذهنتون در قلبتون بر غیر خدا توکل میکنید، مثلا بر علل و اسباب طبیعی اعتماد میکنید یا بر قدرت نفسانی خودتون، تدبیر خودتون، علم خودتون، ثروت خودتون، قدرت خودتون، اعتبار اجتماعی خودتون توکل میکنید، در توهمتون شما بر غیر خدا توکل کردید نه در عالم واقع، چون اون این قدرت شخصی که شما برش توکل دارید، به صلاح اعتماد دارید، اون علمی که برش اعتماد دارید، اون ثروتی که اعتماد دارید، اون عشیره و خانواده و اقوام و فامیل و مقام اجتماعی که همه اینا دست خداست، همین از ناحیه خداوند متعاله، این قدرت شما رو آن به آن خدا داره به شما میده، این علمتون رو آن به آن خدا داره به شما میده، این ذهن و فکر و تدبیرتون رو خداوند متعال داره به شما میده، این محبوبیتی که دارید شما رو دوست دارن، به شما احترام میذارن، همه از ناحیه خداوند متعال هستش. به گمانتون بر غیر خدا توکل کردید، به گمانتون غیر خداست که داره در زندگی شما اثر میذاره، اما بدانید که کسی جز خدا نیست، شما دچار توهم شدید. این نکته رو خداوند متعال در امورات دیگر هم بیان کرده، در بت پرستی هم گفته، در ستایش هم گفته، در تعریف و تمجید هم فرموده. الحمدلله رب العالمین یعنی همه حمدها در انحصار خداست، یعنی هر حمدی از هر ستایشگری نسبت به هر ستایش شوندهی که رخ بدهد در واقع داره ستایش خدا می شود. یعنی اگر شما یک شخصی رو، یک فردی رو به خاطر علمش ستایش بکنید، به خاطر اخلاقش ستایش بکنید، به خاطر فضائل اخلاقیش ستایش بکنید، در واقع خدا رو دارید ستایش میکنید، چون این علم فرد که شما دارید ستایش میکنید خدا بهش داده، اعتبارش رو خدا داده، این فضائل نفسانیش رو خدا بهش داده، اخلاقش رو خدا بهش داده، و شما چیزهایی رو در این فرد میبینید و ستایش میکنید که مبدأش خداست، خالقش خداست، معطیش خداست و حفاظت کنندش خداست. قرآن میفرماید بت پرستانی که بت رو میپرستن در واقع بت رو نمیپرستن، خدا رو دارن میپرستن، چون میگن ما این بت رو میپرستیم چون این بت در خیر و شر زندگی ما نقش داره، در حالی که اینا نقش ندارن. اون کسی که در خیر و شر آدم نقش داره خداوند متعال هستش. در توهمتون شما اعتماد به خودتون دارید و همین کارتون رو خراب میکنه، و الا چه بر خودتون توکل بکنید، چه بر علل و اسباب طبیعی توکل کنید، چه بر اشخاص توکل بکنید، در عالم واقع این خداست که نتیجه رو به شما میرسونه، یا نتیجه گوارا یا نتیجه ناگوار. پس این آیه و علالله فلیت و کل المؤمنون مفادش غیر از مفاد آیات پیشین هستش. می فرماید که چه شما بخواهید چه نخواهید توکلتون بر خداست، در خیالتون بر نفس و قدرت و دیگران توکل دارید. ما به این آیه دوباره بر می گردیم، باید بریم یه چند آیه دیگری رو بررسی کنیم، دوباره برگردیم این آیه و بیشتر این آیه رو و عمیق‌تر مورد بررسی قرار بدیم. نکته ای که در اینجا هست اینه که خب حالا ما اجمالاً با مفهوم توکل آشنا شدیم، با جایگاه توکل آشنا شدیم، اما حقیقت توکل از نگاه قرآن چیه؟ توکل قرآنی چه اجزایی داره؟ چه مؤلفه هایی داره؟ به نظر بنده توکل قرآنی 4 مؤلفه داره، 4 جزء داره، یعنی 4 چیز باید با هم جمع بشن تا ویژگی توکل قرآنی در ما ایجاد بشه. اولا قرآن از نظر قرآن توکل از جنس اعمال خارجی نیست، توکل از جنس افعال جوارحی نیست. توکل به معنای کاربست اعضاب و جوارح و فکر و عقل و اعمال نیست. توکل وصف قلبه و ترکیبی است از شناخت و اعتماد و وثوق. توکل 4 جزء داره. اولین جزء توکل تلاش شایسته و بایسته است، کوششه، عمل هستش، تلاش کردن هستش. قاعدتا ما نیازهای مادی داریم، نیازهای معنوی داریم، مطلوبهای مادی و معنوی داریم، آرزوهای مادی و معنوی داریم. تا اینجا اشکالی نداره. و برای رسیدن به این نتایجی که در انتظارش هستیم و خواهانش هستیم باید کوشش کنیم، باید تلاش بکنیم. نمیشه به صرف به اصطلاح قلبی کردن بر خداوند متعال، به صرف این که بگوییم من کارم رو واگذار کردم به خداوند متعال، این توکل بشه. باید عمل انجام بدیم. قرآن کریم به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید و شاورهم فی الامر و اذا عزمت فتوکل علی الله. اولا مشورت بکن، بعد که مشورت کردی یک فکری، ایدهی، آرزوی، هدفی برات معین شد، عزم کن، تلاش کن، کوشش کن، بعد توکل بر خداوند متعال بکن. میفرماید هرچند که اشرف مخلوقاتی، هرچند که از طریق وحی آنچه که باید بدانی ما به تو میگوییم و علمک ما لم تکن تعلم، اون چرا که نمیتوانی آگاهی ما آگاهت میکنیم، اما ما اراده کردیم همچنان که از طریق وحی آگاه بشی، اراده کردیم که از طریق مشورت با صحابه و مؤمنین هم آگاه بشی. پس این که بر تو وحی میشود تو رو بی‌نیاز از مشورت نمیکنه. با مردم مشورت کن، با عقلا مشورت کن. مشورت که کردی از تجارب دیگران، فکر دیگران که بهره بردی، عزم کن، بعد که عزم کردی تلاش کن، بعد نوبت به اون به اصطلاح اعتماد قلبی میرسه. به پیامبر بزرگوار اسلام جلوی مسجد ظاهرا عرض کرد که من میخوام بیام داخل مسجد، شطورم رو همینطور رها بکنم، اون عقالش و تنابش رو رها کنم یا به جایی ببندم و داخل شم. پیامبر بزرگوار اسلام فرمود نخیر، این شطورت رو ببند و توکل بر خدا کن. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب کاهل مشو. این که قرآن در آیاتی میفرماید یا حضرات معصومین میفرمایند که توکل کنید بر خدا، توکل بر خدا واجب است. بعد میفرمایند که الکاسب و حبیب الله، کاسب حبیب خدا، اون کسی که برای امرار معاشش، برای امورات دنیویش میکوشه، تلاش میکنه، کار میکنه، کسب و کار داره، او حبیب خداست. در آیه میفرماید ان الله یحب المتوکلین، خدا متوکلین رو دوست داره. در این روایت و روایات دیگر و آیات دیگر میفرماید خداوند متعال تلاشگران رو دوست داره، کاسب رو دوست داره. فاستبق الخیرات، در خیرات سبقت بگیرید، کوشش بکنید. کار کردن برای امرار معاش خیره، از مصادیق خیرات فرمود شما خیرات سبقت بگیرید، کار بکنید. پس اولین گام در یا اولین جزء و مؤلفه توکل کردن، تلاش کردن، کوشش کردن است. مؤلفه دوم واگذاری است، واگذاشتن نتیجه به خداوند متعال، تدبیر نتیجه به دست خداوند متعال. ما تلاش میکنیم، قبل از تلاش هم هدفی داریم، یک هدف مادی داریم، نتیجه مادی رو دنبالش هستیم. میخوایم از طریق این تلاشمون و به کارگیری علل و اسباب طبیعی به این نتیجه مادی برسیم. تا اینجا عیبی نداره و باید باشه. میگه همین که شما کار کردی، تلاش کردی، دیگه دنبال نتیجه نباش. یعنی نتیجه رو قطعی الوقوع نبین. نگو چون من تلاش کردم حتما باید نتیجه این تلاشم رو اونجوری که میخواهم و برنامه ریزی کردم و تدبیر کردم این محقق بشه. میگی اینجا رو دیگه واگذار کن به خداوند متعال، بذار خدا به جای تو سرنوشت رو ببینه، بذار خدا به جای تو نتیجه رو ببینه. تو ابتدا دنبال نتیجه بودی، درست، اما بعد دیگه نتیجه رو از خدا نخوا، از خدا نتیجه نخوا، از خدا مقدر رو بخوا، اون چرا که خیر است رو بخوا، اون چرا که او بهتر تشخیص میدهد رو بخوا. چرا؟ چون دید ما، فکر ما، تدبیر ما همه ناقصه. ولا یحیطون بشیء من علمه. قرآن میفرماید شما به یک شیئی از معلومات خداوند متعال نمیتونید احاطه علمی پیدا کنید. علم های شما ناقصه، اندیشه های شما ناقصه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اون چه که از علم شما دادیم کمه، اندکه. درسته که با تجربه، با مشورت، نیازهای شما اینطور بر شما مسجل کرده که رسیدن به این نتیجه خیره بر شما، ولی ممکنه در عالم واقع خیر نباشه، ممکنه رسیدنش در این زمان برای شما خیر نباشه. لذا ما واگذار، یعنی دیدن رو، تدبیر کردن نسبت به نتیجه رو، تشخیص نتیجه رو واگذار کنیم به خداوند متعال. به قول مولوی، دیده ما چون بسی علت دروست، رو فنا کن دیده خود در دید دوست. دیده ما را دیده او نعمل عوض، یابی اندر دیده او کل قرص. دیگه دیده تو دیگه تفویض کن به دیده خداوند متعال. بذار خداوند جای تو ببینه، بذار خداوند جای تو تشخیص بده که چه نتیجه الان مناسب برای تو، خیر برای توست، مصلحت برای توست، و چه چیزی خیر برای تو نیست، مصلحت نیست، ولو تو براش کوشش کرد. گام سوم یا جزء سوم انتظاره. ما تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، بعد واگذار میکنیم نتیجه رو به خداوند متعال، بعد باید انتظار بکشیم. این که عرض میکنم گام اول، گام دوم، گام سوم، نه به این معناست که ترتب و تأخر و تقدم و تأخر زمانی بین اینها هست، نه، اینها رو جدا کردیم به خاطر اینکه مفاد آیات و روایات که در این زمینه هستن روشن بشه، و الا اینها تقدم و تأخر زمانی نداره. در روایت داریم تلاش کردی، کوشش کردی، امر رو واگذار کردی به خداوند، انتظار و مایعتی به القدر. نمی‌فهمد انتظار و مایعتی به نتیجه، به المطلوب، به الامال، عمل و امثال اینا. نمیگه انتظار نتیجه رو بکش، میگه انتظار قدر رو بکش، انتظار مقدر رو بکش. این خیلی فرق میکنه. یه وقت از شما میگید که من تلاش میکنم، کوشش میکنم، کارم رو واگذار میکنم به خدا و منتظر نتیجهی هستم که میخواهم، و در واقع یک هیجان ذهنی و روانی در خودمون ایجاد میکنیم، یک انتظار کاذب در خودمون ایجاد میکنیم، اگر هرچی که میگذره خودمون یک قدم به این نتیجه و مطلوبمون نزدیکتر میبینیم، بعد که این محقق نمیشه فرو میریزیم، یعنی ذهنمون به هم میریزه، قلبمون به هم میریزه، نسبت به خداوند متعال العیاذ بالله بدگمان میشویم، بدبین میشویم و امثال اینها. میگه انتظار نتیجه رو نکش، تو تلاش تو کردی، کوشش تو کردی، انتظار قدر رو داشته باش، انتظار مقدر رو داشته باش. یعنی چی؟ یعنی شما، بر شما واجب است، لازم است که علل و اسباب طبیعی رو درست تشخیص بدی و به کار بگیری و تلاش بکنی و کوشش بکنی، اما به خودت وعده قطعی نده که حتما این اسباب، این کوشش من رو به مسبب میرسونه، من رو به مطلوب میرسونه. این کار رو نکن، این باعث میشه حرصت زیاد بشه، این باعث میشه که آرامش تو از دست بدی، آمادگی روحی رو برای نتیجه مخالف از دست بدی، چون مرتب بذه به خودت تلقین کردی که من این کارا رو کردم، این علل و اسباب رو فراهم کردم، پس لزوماً به نتیجه‌ای که میخوام برسم. بعد که نمیرسی میریزی، ذهنت خلاصه مشوش میشه، قلبت به هم میریزه، اعتمادت به خداوند متعال از دست میدی، بدگمان میشی و امثال. مؤلفه بعدی وثوق اعتماد هستش که آخرین مؤلفه هستش. وثوق اعتماد کردن مرحله تشدید شده و تقویت شده باور و ایمان هست. اگر کسی ایمانش، باورش تقویت شد، شدت پیدا کرد، به مرتبه وثوق به خداوند متعال میرسه. لذا در سوره بقره اون آیه 250 و 260 سوره بقره اگر اشتباه نکنم ماجرای حضرت ابراهیم رو نقل میکنه که حضرت ابراهیم به خداوند متعال عرض کرد که رب ارنی کیف تحی الموتا، خدای به من نشون بده چگونه مردگان رو زنده میکنه. زنده شدن مردگان رو نمیخوام ببینم، زنده کردن تو رو میخوام ببینم. میخوام ببینم که تو در ملکوت عالم چه کاری انجام میدی، چه تغییری در باطن عالم اتفاق میفته که مردهی در ظاهر عالم زنده میشود و بیدار میشود و امثال اینها. فعل احیای تو رو میخوام ببینم. خطاب رسید مگر ایمان نداری؟ اولا تؤمن، مگه ایمان نداری؟ قال بلا، عرض کرد چرا، ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، خواهم اطمینان قلبی پیدا کنم نسبت به این اسماء و صفات تو. پس اطمینان غیر از اصطلاح ایمان است، هرچند از جنس ایمانه، ماهیتا همون ایمانه، منتها ایمان و باور تشدید شده، قوی شده، تقویت شده. خب باید اعتماد کرد در خداوند متعال. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد که من وثق بالله توکل، اونی که وثوق به خدا پیدا میکنه توکل بر خدا هم میکنه. یا در روایت دیگری فرمود حسن توکل العبد علی الله علی قدر ثقته به، حسن توکل مؤمن به خداوند متعال به میزان وثوقی است که به خدا داره. هر چقدر وثوق و اطمینانتون به خدا بیشتر باشه توکلتون هم بیشتر میشه. هر چقدر خدایی نکرده این وثوق اطمینان کم بشه، تنزل پیدا بکنه، توکلتون هم بر خداوند متعال تنزل پیدا میکنه و نقصان پیدا میکنه. به من بفرمایید چقدر وقت دارم، اصلا وقت دارم یا ندارم؟
آجا فکر میکنم شما 5 دقیقه دیگه وقت دارید، چون 5 دقیقه دیر شروع کردیم.
بسیار خوب، در خدمتتون هستم. به چه چیزی باید وثوق پیدا بکنیم؟ به چه چیزی باید اطمینان پیدا کنیم؟ اون نگاهی که بنده کردم، تأملی که بنده در آیات روایت کردم، به این نتیجه رسیدم که در 2 چیز باید به خداوند متعال اطمینان پیدا کرد و وثوق پیدا کرد. در واقع به 2 چیز باید باور قلبی شدید و ایمان تقویت شده پیدا بکنیم. اول این که اطمینان پیدا کنیم، یعنی باور پیدا بکنیم که فرجام و نتایج حوادث و نتایج کوشش ها و تلاش های ما رو خداوند رقم میزنن، نه ما و علل و اسباب طبیعی. این شاید مهمترین نکته ای باشد که در قرآن کریم هست. نه 1 آیه، 2 آیه، 10 آیه، فراوان آیاتی داریم که با بیان های مختلف داره این نکته رو به ما تلقین میکنه، مرتب به ما یادآور میشه، تلقین میکنه تا کم کم این ایمانهای ما تقویت بشه و رسوخ در دلهای ما پیدا کنه. من از باب نمونه چند آیه رو عرض میکنم خدمت شما. در سوره هود آیه 123 میفرماد و الیه یرجع الامر کله، بدانید که همه امورات به خداوند برمیگرده، ارجاع میشه، یعنی همه امورات اون امضای نهایی رو باید خداوند متعال پاش بزنه. هر حادثه ریز و درشتی که در عالم اتفاق میفته امرش دست خداست، سرنوشتش دست خداست، نتیجه و پایان و فرجامش دست خداست. میگه الیه یرجع الامر کلو. خب بعد چی؟ فعبده و توکل علیه. ما طلبه ها میگیم این فا در اینجا فای نتیجه است، فای ترتبه. یا حالا که باور کردی همه امورات دست خداست، همه امورات خدا باید نهایی بکنه و امضا بکنه، پس چاره ای نداری، یعنی که 2 چیز رو با هم داشته باشی. 1، بندگی کن خدا رو. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری دارد. یا اون روایت قدسی به پیامبر بزرگوار اسلام ظاهرن فرمود خداوند متعال که برو به بندگانم بگو، به مؤمنین و شیعیان بگو، عبدی اطعنی ولا تعلمنی ما یصلح، بنده من اطاعت منو بکن، به من یاد نده چی به مصلحت تو، من خودم میدونم چی به مصلحت تو، چه چیز رو باید کی به تو بدهم. پس شما به من چیزی یاد ندید، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. اولا بندگی کن فعبد هو، ثانیا توکل علی، توکل کن بر خداوند مزد. ما دوباره برمیگردیم به این آیه، شاید در جلسه بعد به این آیه برمیگردیم. فکر میکنم این بحث ما 2 تا 3 جلسه طول بکشه. دوباره به این آیه برمیگردیم و نکات دیگرش رو مورد بررسی قرار بدیم. یک نمونه از آیات است که در این زمینه هست. آیات فراوانه. خداوند متعال در این آیات به ما چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خودتون مالک و مدبر اموراتتون نیستید. من هستم که گاهی وقتا نتیجه رو سوار بر اراده و تلاش و کوشش و علل و اسباب میکنم. گاهی وقتا نه، همون علل و اسباب و کوشش هست ولی نتیجه سوار نمیشه. پس من هستم، این قضا و قدر منه، این امضای منه، این اراده منه. متو گاهی این ارادم رو سوار بر مرکب اراده و علل و اسبابی میکنم که شما انتخاب کردی، نتیجه محقق میشه. گاهی وقتا شما علل و اسباب رو فراهم میکنید، من اون اراده رو سوار بر این علل و اسباب نمی کنم. گمان نکنید که خودتون مستقلید. گمان نکنید که علل و اسباب طبیعی مستقلن. من اگر بخوام گاهی وقتا تدبیر رو از شما میگیرم، عقل رو از شما میگیرم. یه کاری رو انجام میدید، بعد میبینید که بد شد، نتیجه مطلوب نبود. هی خودتون رو سرزنش میکنید، ای کاش این کارو نمیکردم، ای کاش اینجوری میرفتم، ای کاش این تصمیم رو میگرفتم. به قول مولوی، چون قضا بیرون کند از چرخ سر، عاقلان گردن جمله کور و کر. در روایت هم داریم امام رضا علیه السلام میفرمایند گاهی وقتا خداوند اراده و قضا و قدرش که میخواد بر شماها وارد بکنه، عقلتون ازتون میگیره. یه تصمیمی میگیرید، اون تصمیم هم یه نتیجه بدی براتون داره، یعنی همونی که خدا میخواد براتون فراهم میکنه، محقق میشه، بعد خودتون رو سرزنش میکنید. بدانید که خدا عقل رو ازتون گرفته، تدبیر رو از شما گرفته. قرآن چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه که آقا جان، شما مثل کشتی هستید، و به تعبیر مولوی البته تنظیر بکنیم آیات قرآن رو با به اصطلاح اشعار مولوی این میشه. مولوی تعبیر خوبی داره، تفسیر همین آیاته. میگه ما تدبیرمون، فکرمون، عقلمون مثل کشتی هستیم و بادبان، اما تا بادی نباشد و بادرانی نباشد این کشتی حرکت نمی کنه. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را آن بادران. این هم یک نکته. ادامه داره این بحث انشالله برای جلسه بعد. دیگه عرضی ندارم، منتظر هستم دوستان اگر فرمایشی دارن در خدمتشون باشیم. السلام علیکم و الله و برکاته.
بله، یه سوال پرسیدن که تفاوت ولایت و توکل رو اگر کمی لطفاً تشریح کنید ممنون میشه.
ولایت در واقع 2 چهره داره، یه چهره عقدی داره، یه چهره ربی داره. ازا قرآن کریم گاهی وقتا میفرماید که مؤمنین ولی خدا هستن، گاهی وقتا میفرماید خدا ولی اونها هست. گاهی میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور در سوره بقره. گاهی وقتا میفرماید که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونها که ولی خدا شده. ولایت در واقع یه بحث عمیقی داره. ولایت یعنی این که انسان اون مراتب بندگی و مراتب ایمان رو، همونطور که در نوبت قبلی درباره مراتب ایمان بحث کردیم، اون مراتب رو که طی میکنه مرتبه ولایت الله میرسه. مرتبه ولایت الله یعنی این که در واقع تدبیر این بنده در اختیار خداوند متعال قرار میگیره. خداوند متعال یک ولایت خاصی نسبت به مؤمن پیدا میکنه، وقت اون ولایت خاص خداوند متعال بر مؤمن جلوه هایی داره. یعنی ما یه بحث قرآنی داریم تحت عنوان جلوه های ولایت.
در مورد ولایت حرف میزنیم، بیستش کم شده.
من موندم
سوالی بود، من از سوال فاصله گرفتم.
ادامه بدید حاج آقا، یه نفر میکروفونش روشن شد.
ها خیلی خوب. اون جلوه های ولایت خدا یه بخشش در اندیشه است، یه بخشش در قلب. یعنی گاهی وقتا ولایت خداوند متعال نسبت به انسان، یعنی موقع که انسان به اون مرز رسید، به اون مرتبه‌ای رسید که مشمول ولایت خاص خداوند متعال بشه، خداوند متعال در اندیشه هاش تغییر ایجاد میکنه. یعنی یک علومی به او میده، یه باورهایی میده، یک اصلاح فضاهایی به روش باز میکنه که به روی دیگران باز نیست. و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. ما به اون نور میدیم، یه نوری میدهیم که منبر به اون نور فکر بکنه، سخن بگه، زندگی بکنه. یا ایدهم به روح ایمان، ما او رو تایید میکنیم، تصدیق میکنیم و امثال. گاهی وقتا عزم انسان رو زیاد میکنه، گاهی وقتا غم و اندوه رو از دل میبره. اون مراتب ولایت خداوند متعال و جلوه های ولایت خداوند متعال یه بحث دیگری است. توکل فعل ماست، در واقع ما امرمون رو واگذار میکنیم به خداوند متعال تا خداوند متعال تدبیر بکنه. حالا با بحثایی که داره در خدمت ماست.
سپاسگزارم. دارن یکی از دوستان دیگه هم سوال دارن. آرز شما سوال دارید بفرم.
سلام خدمت حاج آقا، ممنون از زحمتی و لطفی که داشتین. عرض شد که حالا الان بحث تموم نشد، شاید در انتهای این بحث توکل به جوابم برسم، ولی بیشتر علاقمندم بدونم که راهکار عملی برای اینکه حالا این توکلمون به قول معروف درجهش بره بالاتر و بیشتر توی زندگیمون به کار بریم چی میتونه باشه؟
ما در واقع هم از راه اندیشه باید بریم، همون راهی که قرآن گفته، هم از راه نشانه هم، یعنی هم طریق علت میشه رفت هم از طریق معلول. توکل یه معلول هایی داره، یه نشانه هایی داره. ما همینطوریم از طریق معلول های توکل به توکل برسیم، یعنی اون نشانه ها رو در خودمون زیاد بکنیم. که اونطوری که بنده تو یاد داشتم آوردم 7-8 نشانه هستش. 7-8 مورد رو اگر ما تمرین بکنیم، کوشش بکنیم، تلاش بکنیم، در خودمون ایجاد بکنیم، ما رو به علت میرسونه، یعنی ما رو به توکل میرسونه. یک راهش هم که راه اندیشه است، یعنی باورهامون رو زیاد کنیم، ایمانمون رو زیاد بکنیم، که اون راهش میتونه از راه تفکر و تأمل و امثال اینها باشه. و هم هست اون 7-8 موردی که عرض کردم از راه نشانه هستش. انشالله اون بحث نشانه های توکل رو که به اصطلاح بحث بکنیم، این سوال شما روشن میشه که در واقع ایجاد اون نشانه ها در خودمون ولو به صورت تصنعی ولو به صورت ظاهری کم کم کمک میکنه به ما که توکل پیدا کنیم. ما در روایات هم داریم اگر میخواهید به زهد برسید تزهد پیدا کنید، اگر میخواهید به صبر برسید تصبر پیدا بکنید. تصبر یعنی خود رو به صبر واداشتن، تزهد یعنی خود رو به زهد واداشتن، یعنی کارهای زاهدان رو کردن، کارهای صابران رو کردن. توکلم راهش همینه، باید خودمون رو به توکل بزنیم، یعنی خودمون رو با ایجاد نشانه هاش در خودمون بتونیم اون حقیقت رو در خودمون ایجاد بکنیم انشاءالله.
سپاس الله،
زنده باش.
دوستان دیگه اگر سوالی دارن لطفا. کسی؟ خب سید علی رضای متولیان بفرمایید.
سلام علیکم. حسنا شاید آقا دستتون دارد نکنه. من چون میدم بحث چند جلسه است، خواستم بپرسم که به صدا حالا بحث نشانه های توکل یا هم تو که قرار گفتن این شده در جلسه قبل بیشتر قراره در بارش صحبت بشه
انشاءالله. بله بله حتما. بله یعنی در واقع یک حداقل 10 دقیقه یه ربع باید رو این زمینه بحث بکنم.
درست. چون برای من همیشه سوال بود که حالا تو که آقا رضا گفتن چه کار بکنیم که توکلمون رو بیشتر بکنیم مرتبش رو، گفتم حالا شده اگر در بشه مبسوط صحبت کرد به نظر میرسه خیلی نیاز ضروریه. و همینطور برای من باز رابطهش با صبرم خیلی
بله ما یه بحثی دیگه انشاءالله در نوبت بعدی رابطه و پیوند این توکل با فضائل دیگه چیه، یعنی آیا یک رابطه زاد و ولدی، یک تعامل دو سویه بین توکل و دیگر فضائل هست یا نیست، اینم یه بحثی است که باید برسیم. اونم کمک میکنه، یعنی ما موقع که رابطه توکل رو، رابطه تکوینیش رو، رابطه در واقع زاد و ولدیش رو، تعامل دو سویش رو هم به لحاظ اعمال هم به لحاظ صفات دیگه پیدا بکنیم، و اونم کمک میکنه برای اینکه بتونیم توکل رو در خودمون تقویت بکنیم.
دست شما درد نکنه.
زنده باش.
آقا منم یه سوالی بپرسم، حالا امیدوارم خیلی اگه دیدید جوابش شاید طولانی باشه یا خیلی سوالم بده دیگه بگید قابل پاسخگویی نیست، ولی این خطکش توکل چیه؟ یعنی از کجا ما بفهمیم که الان این زندگی که ما داریم میکنیم، چون همه این صحبت‌ها فرمایشات جناب عالی یا جای دیگه‌ای که آدم میخونه، بالاخره اینها رو میخواد تو زندگیش پیاده کنه دیگه، اینا رو که نمیخواد مثلا شب گوش بده یه چرف قشنگی میدونم میخواد پیاده. این خطکش توکل چی، از کجا بفهمیم که ما توکل داریم میکنیم یا نه وابسته شدیم به اسباب؟
این چیز داره دیگه، این برمیگرده به همون نشانه ها، در واقع باید یه نشانه های ملموسی رو پیدا بکنیم، اون نشانه ها ما رو تا اندازه‌ای در واقع اون خطکش رو دستمون میده، در واقع طریق نشانه شناسی ما بریم ببینیم چه مقدار از این نشانه ها در ما هست و چه مقدار نیست، به نوعی میتونیم هم خودمون رو محک بزنیم و هم راه. اصولا در قرآن کریم و در روایات که بحث نشانه ها زیاده، در قرآن هم زیاده، در روایات خیلیه، شما اگر مثلا این صفات اخلاقی یا مباحث اخلاقی رو تو روایات دنبال بکنید، یعنی تو هر صفت اخلاقی بخش زیادی از روایات ناظر به همین نشانه هاست. این نشانه ها دوتا کارکرد داره، یه کارکردش اینه که ما خودمون رو محک میزنیم، یه ترازو برای خودمون ببینیم کجای این میدان هستیم، یک کارکرد دیگه این هستش میتونیم به صلاح ببینیم چی کار بکنیم تا ما به این صفت برسیم، به این فضیلت برسیم، یعنی این نشانه ها رو بشناسیم و با ایجاد کردن اون نشانه ها در خودمون در واقع به اون حقیقت، اون صفت و فضیلت اخلاقی برسیم. این نشانه ها لذا بحثش مهمه، دو تا کار کردم داره، هم ما رو به خودمون میشناسونه، هم راه های عملی به ما نشان میده که بتونیم انشاءالله به اون کمال برسیم.